بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم از همایش ما و قرب با موضوع تربیت سکولار در لباس بومی، بررسی نفوذ آرام سکولاریسم در نظام آموزشی ایران. اون چیزی که قراره بهش بپردازیم اینه که اصلا سکولاریسم تربیتی چی هستش، چطور وارد آموزش پرورش ایران شده و چه نتایج و پیامدهایی رو برای ما داشته. اصلا ممکنه آیا نظام آموزشی ما علارغم این همه تعالیم دینی و انقلابی که داره سکولار باشه؟ اصلا داله مرکزی آموزش و پرورش ما چیه؟ آیا ممکنه من معلم که مسلمان هستم تعریفم از یادگیری و مبانی فکری من غربی و کفرآمیز باشه؟ و در نهایت اینو بررسی میکنیم که چطور باید با این تفکر سکولار مقابله کنیم و وظایف ما معلمان چی هستش. در خدمت استاد امینی هستیم و صحبتشو استفاده بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام به همه حضار حاضر در جلسه و همراهان گرامی که به صورت فکر میکنم مجازی در این جلسه خدمتشون هستیم. یک گفتگوی دانشجویی است که به نظرم موضوع بروز و خوبیه و باعث میشه که ابعاد مختلف تربیت در آموزش پرورش رو بیشتر مشخص کنه. البته خب جلسه دانشجویی است و جمع بیشتر روی کرده محتوای گفتگویی داره و انتظاراتمون در همین سطح تعریف میشه. این نکته اول. نکته دوم، بنده هم سعی میکنم هر جا نیاز به گفتگوی بنده باشه یا گرهگشایی باشه سعی میکنم اون رو هم به همراه همه بزرگانی که در جلسه حاضر هستن خدمتون تقدیم بکنیم. موضوع اینه، آیا واقعا اصل موضوع تربیت سکولار میتونه باشه؟ قبل از اینکه اصلا وارد این بحث بشیم که اون نوع سکولاریسمی که در نوع تربیت موضوع این جلسه است که آیا وارد ایران شده یا نشده، خود موضوع تربیت آیا میتونه سکولار باشه؟ اینی که ما در آموزش پرورش برخی ها ادعا میکنن که یک آموزش پرورش دینی داریم ترویج میکنیم مقابلمون تربیت سکولاره، این اصل موضوعیست که باید قبل از اون صحبت بشه. آیا قبل از انقلاب و بعد از انقلابی موضوع متفاوته؟ نظام سلطه و غرب آیا واقعا به عنوان کسی که دایره دار رهبری دنیا هست فقط به دنبال سلطه از طریق نظامی مثل اون چیزی که در برخی از کشورها انجام دادن در دهه‌های گذشته، پس این همه رفت و آمدهاشون در حوزه رسانه، فرهنگ، احتمالاً تربیت‌هایی که انجام دادن، رویکرد دانشگاهشون، آیا اینا میتونه مؤثر باشه یا نه؟ یا نه در مقابل اون واقعاً تربیت امری سکولار بردار نیست و نمیشه اصلا وارد موضوع تربیت بشه. خواهشم از همه حضار در جلسه و احتمالاً عزیزانی که به صورت مجازی نظرات خودشون رو بیان میکنن این که رویکرد این جلسه فکر نمیکنم رویکرد سیاسی باشه. رویکرد روی موضوع آموزش پرورشی است، موضوع تربیتی که تو این جلسه داریم صحبت میکنیم. از اصلا در مورد دولت رو صحبت نمیکنیم، در مورد اصل این موضوع هست داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم که آیا واقعا پروژه نفوذ، خب کلامی است که رهبر معظم انقلاب در چند سال اخیر راجبش صحبت کردن، آیا این نمیتونه یکی از اون شاخه ها باشه که کلام رهبر معظم انقلاب راجب این موضوع یکی از مصادیقش میتونه باشه یا نه؟ در این جلسه از دانشیان محترم دانشگاه فرهنگیان استان قم، دانشان دختر خانومی که در این جلسه فعال هستن، از محضرشون استفاده خواهیم کرد، صحبتاشون رو خواهیم شنید، ببینیم که چه موضوعات، چه دستاوردهایی رو از پژوهش‌ها، تحقیقات، احتمالاً گفتگوهایی که با اساتیدی که دارن انجام دادن صحبتشون رو خواهیم شنید و انشاءالله در ادامه بحث بنده هم هر جا نیاز به ورود باشه خدمتتون خواهم بود به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
خب من اول یک تاریخچه کوتاه از سکولاریسم و تاریخچه تعلیم تربیت ایران رو میگم و بعد میریم سراغ اصل بحث. تحولات تاریخ معاصر ایران برخلاف حالا اون گوناگونی هایی که دارن، اما در یک چیز همشون مشترکن. اون نقطه اشتراک اینه که همه این تغییرات زیل مواجهه یک تمدن بومی که همون تمدن ایرانی اسلامی هست با یک تمدن وارداتی یا بهتر بگیم مهاجم به وجود اومده، طوری که در حال حاضر ما شاهد یه چالش فرهنگی بسیار عمیق در جامعه هستیم به نام سکولاریسم تربیتی. تاریخ تعلیم تربیت ایران رو در
برای اینکه خب حالا احتمالاً دانشجویان در سنوات مختلف تحصیلی تو این جلسه حاضر هستن، یه خواهش میکنم قبل از اینکه وارد اصل موضوع بشیم یه تعریفی از سکولاریسم اگر یکی از بزرگان ارائه کنن خوب است. ما به اصل موضوع سکولاریسم یعنی چی تا ببینیم معنای این واژه و ترکیبش با موضوع تربیت چه احتمالاً پیامدهایی رو به دنبال داره، اگر بزرگان میتونن در خدمتشون باشن.
سکولاریسم در واقع اصلا یک نوع تبیین غیر الهیاتی از عالم، یعنی میتونیم هستی رو به نحوی صورتبندی نظری کنیم و تبیین کنیم که منهای وجود خداوند هم اون پدیده تبیین پذیره. در واقع سکولاریسم به معنای جدای دین حالا از هر چیزی هستش.
بله
میخوام تکمیل کنم.
تنها جدای از دین هم گفته نمیشه، این که کلا انسان رو از اون روح معنویش و الهیش جدا بکنی، از آموزه های دینی و الهی جدا بکنی و بود فطریش، اون میشه این میشه سکولاریسم. چیزی که من مطالعه کردم
درست بله بفهم
این حالا طبق تعریفی که بخش جسارت بنده دیدم نوشته بود که مطلق مادیات میشه سکولاریسم. این در خلاصه ترین واژه
در واقع یک نوع نگاه مادی به هر موضوعی که میخواد موضوع ورود در سیاست باشه، میخواد ورود در تربیت باشه، میخواد ورود در اجتماع باشه. سکولاریسم یعنی ندیدن موضوع بسیار مهمی به اسم خدا در فرایند زندگی انسان ها. هر چیزی منهای این وجود خدا ترکیب اون میشه که حالا اصطلاح سکولاریسم سیاسی که داره بیشتر از بحث میشه جدایی به قول معروف سیاست از دین، که دین حالا یه مقدار بالا و پایین داره، نگاه حد اقلی و حد اکثری داره. به عنوان مثال عرض میکنم که اونایی که نگاه سکولاریسم در حوزه سیاست دارن میزان نفوذ دین رو در سیاست بعضی صفر میدونن، یعنی دین اصلا گزاره ای برای اداره سیاست نداره. بعضی ها میگن خب داره اما اونقدر نیست که بتونه یک حکومت رو اداره کنه. این اولین جا خواستم این موضوع بحث بشه که خب سکولاریسم به چه معناست و اگر میخوایم ترکیب اسم سکولاریسم تربیتی رو یا تأثیر اون رو ببینیم به معناش رو بفهم که یعنی چی اصلا پدیده سکولاریسم در نظام آموزشی قراره چه اتفاق بیفته. جدا کردن موضوع دین خدا از مقوله هایی که برای زندگی انسان از جمله موضوع تربیت میشه لحاظ کرد. بله ادامه موضوع رو اگر ادامه بدیم.
در ادامه صحبت هم در قصد تاریخچه تربیت ایران در واقع به طور کلی میشه به سه دوره تقسیم کرد. یک دوره ایران باستان هست و دوره تمدن اسلامی که محوریت بیشتر دین زرتشت بود و حتی دانشگاه جنبی شاپور که رشته‌های مختلف هم توش تدریس میشد محوریتشون دین زرتشت بود در همه رشته ها. دوره بعدی دوره اسلامی هست و حدود قرن ششم هفتم که آموزش پرورش کامل دیگه در اختیار نهادهای دینی قرار گرفت و دقیقا در همین دوره بود که افراد و حکیم‌های مثل ابن سینا، طوسی، رازی، حافظ رشد کردند. دوره سوم هم قرن شیش و شاید تا به حال هستش که حالا دین کمرنگ‌تر شده. حالا دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. یکیش میتونه حمله مغول‌ها باشه که حمله‌شون باعث شد خب خیلی از کتب و علم از بین بره. یا اینکه رویارویی ایران با تمدن غرب تقریبا استارتش از زمان جنگ صفویان با عثمانیان بودش و بعد از اون هم از دوران اواخر قاجار تقریبا شدت گرفتش. در واقع ایران تا قبل از این میتونست با شیوه کهن و سنتی و باستانی خودش زندگی کنه، چرا که انقدر نیاز به تعامل با جهان نداشتش. ولی از یه دوره به بعد به خاطر رقابت‌های انگلیس، فرانسه و روسیه یک سری روابطی برای ایران تحمیل شد و مجبور شد که با یه سری کشورهای غربی در ارتباط باشه و همین رابطه باعث شد که در واقع یک سری تقلیدهایی هم از اونا داشته باشه. وقتی ایرانیان خودشون
یه نکته ای رو اینجا بگم فکر کنم جاش باشه، حالا یه مقدار مربوط به تاریخ تمدن میشه ولی دونستنش برای این جمع به نظرم لازمه، چون از این تقسیم بندی ها میخوام یه لحظه بیرون نریم و اینجا یه سکت خیلی کوتاهی داشته باشیم. موضوعات تمدنی و تغییر تمدن در اروپا تأثیر زیادی بر دنیا گذاشته، چه بخوایم چه نخوایم. یکی از اون موضوعات تحولات اروپا بود در مواجهه با مسیحیت. همین مسیری که دورانی که شما شمردید گفتید ما یه دوران باستان قبل از اسلامی داشتیم که مبانی زرتوش احتمالاً در نظام تعلیم تربیت و مولا حالا هرچی اسمش بوده، نه به معنای اصطلاح الانش، بعد یه دوره داشتیم که نهادهای دینی حاکم شد، عیناً در اروپا همین اتفاق افتاده. عیناً یه زمانی کلیسا دایره دار همه چیز تعلیم تربیت بوده، همه چیز رو، اما یه اتفاقی افتاد، یه اتفاقات چند قرن پیش در اروپا افتاد که مبانی فکری تمدن غرب رو یواش یواش برد به وادیه این که چرا مسیحیت داره واسه ما تصمیم گیری میکنه، چرا کلیسا مرجع حتی تعلیم و تربیت ماست، چرا کلیسا در تمام امور سیاسی داره دخالت میکنه. یه شورش و برگشتی رو علیه مسیحیت انجام دادن که از اونجا شروع مرحله ایست به نام سکولاریسم که دین و کلیسا اجازه ورود به عرصه‌های اجتماعی نداره، محدود بشه کلیسا در کجا؟ در خود کلیسا، تو دیگه به کار اجتماع کاری نداشته باش. به اون نوع نگاهی که از اینجا اتفاق افتاد و یواش یواش اون اتفاقی که در اروپا افتاد جدایی ها رو یواش یواش حاکم کرد و این نوع نگاه بعدا به کشورهایی که احتمالاً اوضاعی بودن تمدنایی که از تمدن غرب یه مقداری تمایلات داشتن یه مقداری تاثیرات اینجا هم وارد شد. یه نگاه تمدن غربی هم از اینکه دست کلیسا از تمام امورات از جمله این بفرمایید موضوعاتی مثل حوزه تعلیم تربیت یواش یواش جدا شد و یک نوع به نوعی میشه گفت سکولاریسم بر تمدن غرب حاکم شد که این تأثیرش رو بر حوزه های تمدن دیگه گذاشت. اینو یه جدا باید جداگونه بررسی کرد خود این موضوع. حالا سوال مهمش اینها چه شد که کلیسا رو کنار گذاشتند؟ نمیخوام این سوال مستقیم بپرسم ولی این سوال هم میخوام مطرح کنم که اون بلا سر این جایگاه ما نیاد از این نوع نگاه. ما اگر واقعا غالب نگاه تربیت دینی هستیم، اگر ما با عنوان یک تئوری اشتباهات کلیسا چه بود که اون اتفاق براش افتاد، این سوالی بود که خواستم اونجا گوشه ذهنتون به وجود بیاد بعدها حالا راجع بهش صحبت بکنید. فکر میکنم جای بحث داره. بله.
و اما انگیزه غرب از صادر کردن این سکولاریسم چی بوده؟ هدفش چی بوده که میخواسته این تربیت سکولار در همه جای دنیا باشه؟
دوستان دیگر باده بحث میشن یا فقط شنوندن؟
نه
خیلی
در واقع هدف اصلیش گسترش نظام سرمایه داری بوده. همونطور که استادم فرمودن در استعمار کهن همه چیز رو میخواستن از طریق نظامی تحمیل کنن، اما در استعمار نو اومدن گفتن که ما ارزش ها و هنجار هامون رو از طریق مدرسه میایم القا میکنیم، اینطوری دوام و پایه‌ای بیشتری هم خواهد داشت. حالا وقتی مردم کشوری با هنجارهای نظام سرمایه‌داری آشنا بشن و اونا رو قبول کنن، دسترسی غربی ها به مواد اولیه و بازار مصرفی این کشورها راحت تر میشه. چرا؟ چون مردم این کشور طوری تربیت شدن که خود تحقیرن، هنجارپذیرن، مطیعن و هیچ نقد و تفکر نوآورانه برای خودشون ندارن. این از هدف غرب. و خب طی این اتفاقات هم حکومت قاجار به پیشنهاد امیرکبیر اومد مدرسه به نام دارالفنون رو تأسیس کرد که هدفش هم توسعه تربیت فنی حرفه‌ای بود، یعنی می‌خواستن که سواد فنی حرفه‌ای افزایش پیدا کنه. اما خب بعد از فوت امیرکبیر مدیریت این دارالفنون به دست افراد دیگه ای افتاد و باعث شد اون هدفی که میخواد نرسه. همچنین میخواستن سواد فنی حرفه‌ای رو افزایش بدن، ولی غافل بودن که این تربیت تکنیکی غرب خودش در متن اون فرهنگ غربی رشد پیدا کرده و اصلا امکان جدایی این نوع تربیت از فرهنگ غربی وجود نداره. یعنی نمیتونیم بگیم ما فقط سواد فنی حرفه‌ایشون میگیریم اما اخلاق و فرهنگشون رو نمیگیریم. بعدش هم حالا از زمان قاجار و پهلوی هم که بگذاریم، در زمان همون اوایل انقلاب فرهنگی اتفاق افتاد که 2 سال دانشگاه‌ها رو تعطیل کردن با این هدف که در واقع محتوای دینی اضافه کنن. اما خب بعد این 2 سال ما شاهد چی بودیم؟ آیا واقعا اون تغییری که میخواستن اتفاق افتاد؟ تفاوت تربیت دینی ما از قبل انقلاب و بعد انقلاب چیه؟ و ممکنه که حالا هم تربیت دینی کشور ما علارغم وجود کتب دینی که داریم، کتاب قرآنی که داریم، یا خیلی از دروس انقلابی که داریم، همچنان سکولار باشه؟ اگه میشه نظرتون بفرمایید.
بحث سکولار
بودن
و تربیت دینی که جدای از دین بود، این که الان هم همچنان موجوده، دین رو میذارن تو انگوه یکی دو درس مدرسه دانشگاه. این جو در واقع درامیختگی دین اینه که آموزه های دینی باید تو تمام علوم ما باشه. همون جوری هستش که ملا صدرا عالم به حکمت بودن، یا مثلا بوعجه سینا اینا خودشون عالم بودن، از اون بر مثلا تو علم پزشکی، علم مثلا ریاضیات هم دارن.
خب حالا مبتنی بر نظام تعلیم تحت فردی، یعنی الان شما قائل می هستی که ما بریم دنبال تربیت بچه هایی که همه اینها رو بدون متخصص بشه؟
نه، قسمت دینی، تربیت آموزهای دینی داخل تمام دروس باید باشه، به صورت غیر مستقیم ارائه بشه. وقتی شما راحت میان دین رو با کتاب های دینی جدا میکنی از درس های دیگه، علوم دیگه، این باعث میشه که خب معلم اگه ریاضیه فقط متناسب با درس خودش تدریس داشته باشه و دینی مثلا معلم دینی بیاد ارائه مثلا آموزهای دینی داشته باشه، و در حالی که داخل خونه این دوگانگی و پیش میاد برای دانش آموز که داخل خونه یک تربیتی داره میشه، آموزهای دینی داره اتفاق میفته، بعد میاد مدرسه میبینه که خب نه، دین جدا از درسهای دیگه است، دینی رو یه جور دیگه باید بخونه، مطالعش یه جور دیگه است. این باعث میشه اون دوگانگی اتفاق بیفته، هویت هم بچه دانش آموز شکل نگیره. و بس این که تربیت در سکولار تربیتی اینجوری هستش که اومدن کلا دین رو، بعد از انقلاب فرهنگی هم شد که انقلاب هم پیش اومد، اومدن درس دینی گذاشتن، در حالی که باید در زیر نظام زیرپایه همه درس های این بحث دینیشون باشه.
نکاتی دارید بزرگواران؟ الان به نظرم شما یک موضوع جدید باز کردید، یعنی یه ذره سریع تون رفتید داخله، بعد منظرتون از سریع بودن زمانه، به نظر این مقدمه بیشتری میخواد. در واقع ایشون به نظر میاد داره یه نوعی از سکولاریسم تربیتی رو میگه. آیا واقعا، حالا سوال من اینه، اگه ایشون میگن که محدود کردن آموزش معارف دین و بچه های تربیت کردن نباید محصور در یکی دوتا کتاب درسی بشه، اول این موضوع، اول شما قبول دارید این موضوع؟ اول موضوع دوم، خب یعنی چیز به اسم کتاب های دینی و معارف، قرآن، هدیه ها، اینا نباید باشه؟ یا دارید میگید که درس های دیگه نباید دور از یک نوع نگاه تربیتی باشه؟ این دوتا یه مقدار نیاز باز کردن داره. خواهش میکنم اگر نظر دارید بفرمایید.
یه تئوری وجود داشت میگفت این دین، اصلا علم از حقیقت، از دل دیانت در میاد. یعنی شما نمیتونید بگید که دین یک مسئله جدایی است، علم یک مسئله جدایی است، که شما میخواید اینها رو با هم سمخیت بر بینشون بر قرار کنید. یعنی این تحریفی هست که برای ما ایجاد کردن که دین از علم جداست.
یا حتی بعضی ادعا میکنن تقابل علم و دین. حالا حتی نمیگه که ارتباط وجود داره نداره، میگه اصلا علم با موضوع دین با هم دیگه تقابل دارن، سمخیت ندارن که هیچ، مقابل هم هستن دیگه، حالا در جنبه های شدیدترش. بله،
اینکه یعنی مثلا ما بیام در کتابی مثل علوم و تجربی از رویکرد دینی بهش نگاه کنیم، این منظور نیست. این اتفاقا من نظرم خیلی کلیشه‌ای در میاد. اینکه نگاه الهی در تمامی علوم وجود داشته باشه، این اصلا تو ماهیت علمه، یعنی چیزی نیست که میخوایم اضافه کنیم. اگر الان نیست به خاطر تحقیقی که در حقیقت صورت گرفته.
نگاه جالب. نکته دیگه ای دارید شما؟ این خودش اینجا نگاه چالشیه این موضوع، که آیا مثلا اول هر کتابی که حالا علوم ریاضی نمیدونم حالا چیز غیر از معانی بسم الله باشه، اولش یه آیه قرآن یا یه دونه بگید یه حدیث بزنیم قشن موضوع جمع میشه؟ آیا پیوندی که میشه با اونها برقرار کرد موضوعش اینه که حالا اون موضوع سکولاریسم رو برطرف میکنه یا نمیکنه؟ یا نه شاید دارید به این نکته میرسید، عمیق‌ترش رو من دارم پیشنهاد میکنم، شاید عمیق‌ترش به این نکته برسه که بریم بالاتر فکر کنیم، شاید نیاز بازنویسی کتب درسی هم باشه، شاید نیاز بازنویسی کتب درسی هم باشه. از اینجا میخوام یه سوالی رو باز کنم، از خود شما بپرسم، شما بگید. من نوشتم یکی از جنبه‌های نگاه سکولاریسم تربیتی همین نوع نگاه است که خب تو معارف تو داری به بچه‌ها یاد میدی دیگه، در علوم در ریاضی با اون مثال ابن سینایی که زدم، با مثالی که زدن، معنای این حرف چیه؟ کدوم یکی منظوره؟ آیا ما دو تا کتاب معارف داشته باشیم بقیه کتابا کاری به معارف ندارند؟ یا نه یه نگاه وجود داره که اگر ما این موضوع تربیت رو میپذیریم، تربیت اسلامی رو میپذیریم، این باید در... خب موقع اگه باشه در تمام کتب چجوری باید باشه؟ شکل ارائه کتابا چجوری باید باشه؟ همون که گفتم یه بسم الله و یه آیه تو هر درس بذاریم قضیه درست میشه؟
رابطه
وجودی
نمیشه، یعنی مباحث
اینو باید باز کنی. چرا؟ آیا مثلا بگم اگر قرار راجع به موضوع یه درس علومه حالا یه خیلی موضوع دارم مثال پایین دستی میزنم تا بحث یه جا بیفته بریم جلوتر، داخل درسی که راجع به دریا داره صحبت میکنه اگر یه آیه قرآن از دریا بذاره داخل اینجا که موضوع درس امروز دریاست، این نگاه باعث میشه که ما بتونیم مفاهیم دیرون رو منتقل کنیم به بچه؟
فقط ما داریم صرفا به همین محتوای درسی که داره به دست بچه ها میرسه داریم اشاره میکنیم. یه بخش زیادی از تربیت بچه ها وابسته به اون معلم و مربیه که باهاش در ارتباطن، که تربیت اون معلم و مربی بر چه مبنایی شکل گرفته، توی دانشگاه چه محتوایی رو دریافت کرده، چه نوع آموزشهایی رو دیده که الان قراره توی مدرسه اون رو به دانش آموزاش منتقل بکنه، از رفتارسازی که داشته تا بحث آموزش تخصصی که توی محتواها بوده.
من یه سوال چالشی سختم بازم میخوام براتون بندازم، یعنی باید جواب این سوالو بدید از اینجا رد بشیم. حالا شما بفرمایید.
مسئله دیگه که هست، جدا کردن کتاب دینی و قرآن از بقیه کتاب‌ها باعث میشه که در خودش باعث سکولار میشه اسم کنم. چرا؟ چون بچه‌ای تربیت میکنه که خودش مقید به دین شاید باشه، اما وقتی وارد اجتماع میشه نمیدونه که اون دین رو در زندگی اجتماعیش چطور باید پیاده کنه، در واقع مقید به دین هست اما نمیدونه اون وظایف فرهنگی خودش رو که در واقع به اون شغل خودش مربوط میشه چطور باید اجرایی کنه. همچنین اگه این جدا کردنش، خب ما الان شاید همین هستیم و در دروسی مثل کتاب علوم یا کتاب مطالعات اینو ما یاد میدن که انسان‌ها مثلا طبق نظریه اسلامی نیستش، انسان‌ها حالا تغییر یافته حیوان این چیزان آره نظریه داروین تغییر یافتن و این اصلا با قرآن جور در نمیان، یعنی اون قرآنی که میگه خلق الانسان علمه البیان خیلی متفاوت با اون صحبتیه که تو کتاب مطالعات اجتماعی میگه انسان ها صحبت کردن بلد نبودن و روی دیوار غارها نقاشی میکردن. خب اگه قرار باشه که دین جدا باشه از بحث علم و به معنی ساینس در واقع همین اتفاق پیش میاد، ولی اگه بیایم مفهوم قرآن رو در کتب دیگه‌مونم پیاده کنیم کلی تغییر حاصل میشه.
اینو من قبول دارم، ولی میخوام یه سوال قبل از این بپرسم. مثلا چرا باید تربیت در نظام تعلیم، تربیت دینی در نظام تعلیم و تربیت ما چرا باید دینی باشه؟ میدید اتهامی که دارم به نگاه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی دارم میزنن این سوال دارم، میگن شما دارید یک آموزش پرورش ایدئولوژیک دارید انجام میدید، ما چرا چه دفاعی باید از این آموزش پرورش و تعلیم و تربیت ایدئولوژیک باید انجام بدیم؟ چرا باید تعلیم تربیت ما روی کرده دینی داشته باشه و مثل اونها چرا نباید سکولار باشه؟ عیسی قبلش باید جواب بدیم. اثبات این که ضرورت تعلیم و تربیت ما یک ضرورت دینی است و باید دینی باشه. قبل از اون باید به این سوال مهم جواب بدیم. چرا باید نظام تعلیم تربیت؟
نقص ایدئولوژیک، اگر این ایدئولوژی جامعیت رو داشته باشه، یعنی مثلا ما یک تفکری مثلا سوسیالیسم که نمیدیم توی آموزش پرورش رو حاکم کنیم، یک تفکر جهان شمولی که با فطرت بشر سازگاره، این دیدگاه رو ما داریم، آیا این عیبی داره حتی اگر بگن ایدئولوژی باشه؟
دفاع خوبیه. میگه اون تئوری تربیتی که من آوردم، تئوری تربیتی که میتونه یک انسان تربیت بکنه، من مگه دنبال چه چیزی هستم؟ این جواب خوبه. جواب دیگه هم میشه داد. در بقیه کشورها ما داریم یک نظام تربیت نظام تربیت سکولاره. ما در برخی از کشورهای منطقه داریم. اسم دین هست تو فضای کشورشون. اما نظام تربیت کشورشون، معلم‌هاشون، کتاب‌های در این هیچ نسبتی با دین ندارن، ولی در واقع سکولارن. ما چجوری باید دفاع کنیم از نظام تعلیم تربیت دینی تا بعد ثابت بکنیم که سکولاریسم تربیتی داره اتفاق می‌افته؟ می‌خوام اینو چیکار کنیم؟ روشنگری راجبش انجام بدیم. خیلی سوال مهمیه. چرا باید نظام تربیت دینی داشته باشیم؟ به چه استنادی؟
در واقع با دین همونطور که گفتن یک انسان رو معنی واقعی بدون که از همه از هر جانبی که در نظر بگیریم رشد کرده باشه. خب الان خیلی از کشورها به قولی مدرن و توسعه یافته شاید از نظر علم پیشرفت کردن، ولی اون انسان دنبال یه چیزیه که انگار گم شده و اون رو پیدا نکرده. حتی به خاطر همونه که حتی به مسائل مثلا غزه شاید خیلی از کشورهای اروپایی واکنش نشون میدن.
مسلمان نیست و این کلیپی که از این پزشک انگلیسی پشت مرز به ما مسلمان‌ها داشت تشر می‌زد، بابا شما مگه مسلمان، مگه انسان نیستی؟ اونجا دارن انسان می‌کشن. این احتمالاً مسیحیه یا سکولار یا آدم بی‌دین یا لاییکه، ولی رفته بود اگر واقعاً انسان‌ها نیازهایی دارن، یه هدفی داره، اون هدف باعث میشه که من نیاز به دین داشته باشم. که حالا این موضوع ما تو مباحث فلسفه دین که نیاز داریم بعدها، یعنی این جلسه یک احتمالاً خودش یاد های پیشنشست احتمالاً اینجا یه پیشنشست قبل نیاز داشت و بعدا بعدش هم میشه برگزار کرد که اصولاً انسان نیاز به دین داره، نیاز بشر به دین برای سعادت. ما برای اینکه سعادت من بشیم به دین نیاز داریم. میدید چرا دارم تو قرن ده هزاره سوم داده میگیم چرا بشر نیاز به دین داره که بعد بگیم نظام تربیتش چی باشه؟ دینی باشه، سکولار نباشه؟ چرا؟ ما چه نیازی بدیم؟ میشه چند تا نشانه بهش بگید؟ که آدم‌های غربی بگید الان چرا تو برخی از کشورهای اروپایی، برخی از کشورهای پیرامون دنبال عرفان میافتن؟ دنبال عرفان‌های چی و چی میافتن؟ این یه چیزی در وجودش کمه، احساس میکنه یه چی داره، یه خلع داره. حالا بازم تشخیص نمیده که اون خلع دینه. دنبال چی میفته؟ دنبال اشو میفته، دنبال کابالا میفته، دنبال عرفان نو. بازم یه گمشده ای داره، میگه نه اینا منو از لحاظ ذهن و عقل و معرفت راضی نمیکنه. اون نیاز بشر به دینه، که نیاز بشر به دین اون رو یه انسانی میکنه که برای خودش هدف داره. از اینجا باز میکنم، حالا چون ما اداره امور تربیتی مشاوره هم در قوم هستیم، از اینجا باز میکنیم چرا میزان خودکشی ها در کشورهای مسلمان نسبت به کشورهایی که نگاهشون غیر دینیه اینقدر میزانش پایینه؟ نگاه دینی اثر گذاشته. او برای زندگی انسان مسلمان، برای زندگی خودش هدف داره، برنامه داره، کمترین میزان احساس پوچی داره. ما دفاع میکنیم از نظام تربیت دینی. این در ضمن اینکه انقلاب اسلامی رخ داده، تمام دنیا حالا نمیگه اونا نگاه تربیتی که اونا حاکم است، تئوری تربیتشون سکولاریسمه. تئوری تربیتشون، تئوری تربیت من چیه؟ نگاه دینی است. پس ما از اصل نگاه تربیت دینی دفاع میکنیم. و نیاز یک زبان. حالا میریم به دنبال اینکه جنبه های سکولاریسم تربیتی رو پیدا بکنیم. بله اول اینو باید خوب دفاع بکنیم قبلش. خوب دفاع بکنیم سر اونجا شک نمی کنیم. چون یکی از این سوالات بسیار بسیار جدی که در بین معلم ها فضاهای تعلیم تربیتی داره رخ میده اینه که چرا اصلا آموزش پرورش و نظام تربیت اصلا باید دینی باشه. و به قول اونا شما متهم هستید که نظام تربیتتون چیه؟ ایدئولوژیکه. بله خب از اون سوالی که باز کردم میخوام جنبه جدید باز کنم یه گفتگو رو ادامه بدیم. شما گفتن جنبه های تربیت چرا باید فقط یک نگاه تربیت انسان تو کتاب های معارف باشه؟ این خودش یه نوع نگاه ریاضی چه کاری بگید به دین داره؟ علوم چه ربطی به دین داره؟ میخواد علوم، میخواد فیزیک یاد بگیره، میخواد شیمی یاد بگیره، میخواد هندسه یاد بگیره، میخواد زیست یاد بگیره. نگاه تعلیم و تربیت دینی که یکی از این جنبه ها هست چجوری میشه؟ چه پیوندی میشه بین برخی از دروس و نگاه تربیت دینی برقرار کرد؟ دوستان در قالب مثال اینها رو بزنید. بین زیست و کتاب های دینی، غیر از اون بسم اللهش که درسته، غیر از بعضی از کتاب های ما رو که فرق بزنید، بعضی از کتاب رو غیر از صفحه که توش بسم الله هست و عکس حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مقام اعظم رهبری هست، بری باید بعضی از کتاب بشید چیزی نمیبینید. این رو چه پیشنهاده میشه؟ این خودش یکی از اون جنبه هست که میشه راجع بهش صحبت کرد. چه پیشنهاده از این داریم؟ با چه دیدگاهی میشه وارد شد؟ این یه جنبه هست.
در واقع چون تا به حال همچین چیزی نداشتیم که بیایم ما کتاب‌های درسی رو کاملاً بر اساس قرآن بشینیم، هیچ دیدی نسبت به این نداریم اصلا چطور ممکنه باشه؟
هیچ تصوری هنوز من حتی خود همین کتاب معارف هم بگیم، اصلا خود همین کتاب معارف ما، کتاب معارف که الان به عنوان درس دین زندگی بچه ها درسه، آیا واقعاً این شیوه بیان بیان معارف باعث میشه بچه ها دیندار بار بیان؟ یه احتمال از سکولار یا حالا نمیگیم بیدین،
فقط دیندان هم دیگه.
یعنی کسی که میدونه ولی عملا در زندگیش یعنی سکولار. آفر. خود همونم به نظر میاد نیاز بازبینی داره. اتفاق داره آموزش پرورش میفته، حالا جنبه های مثبت رو بگم، به کمک سازمان تعلیف کتب درسی الان بعضی از کتاب ها مثل کتاب دین زندگی پای هفتم به عنوان الگو دوباره باز نمید، جوری که بچه دین رو جزی از چی حساب کنه؟ زندگیش حساب بکنه، نه یه چیزهایی که فقط باید بدونه و بره امتحان بده. خود اون نگاه باعث میشه که یک انسان چی تربیت بشه؟ سکولار. یک انسان سکولار تربیت بشه. این جنبه جنبه گفتگو داره، میتونه تبدیل پروژه های دانشجویی بشه. چجوری من میتونم دین رو وارد درس ریاضی بکنم؟ چجوری وارد درس علوم بکنم؟ پروژه کنید ها، پیشنهادم تو کتابوی طرح درساتون رو بگنجونید. به عنوان مثال نمیدم شما کدوماتون آموزش ابتدایی هستید؟ همه ابتدایی. سطح شیبدار کدوم پای است؟ نمیدونم دومه یا سومه. سطح شیبدار در کتاب ریاضی یا علوم یادم نیست. آره علوم پای چند تا دوم سوم یادم نیست. آره چه جوری میشه به بچه‌ها یاد داد یک انسان دیندار تو سطح شیبدار طرح درس رو چجوری باید بنویسی که بچه‌ها بگن سطح شیبدار سطحی است که این یه آدم رو تو احساس کنه تو زندگیش هم داره مرور میکنه. یکی از اون جنبه هایی که میشه سکولاریسم تربیتی رو روش صحبت کرد یکی که اون کتاب همون هم خودش محتواش بره به سمت این. این یه جنبه است. شما در واقع الان یکی از جنبه هاشو بررسی کردید. پیشنهاد بدید برخی از درس ها حتی خودتون تو کلاسه خودتون برید طرح درس براش میسید. آها اینجا من میتونم به موضوع معنای یه زمان استاد پور از قدیم گفتن موقعی یه نفر میخواد خصوصا تو ایام ماه محرم و سفر فیلم دینی بسازن چجور مثلا فیلم چجور باشه میگن یه فیلم دینیه، یه فیلم دینی مثلا یه آقا پسری تو محرم داره دیگ و هم میزنه و چی میگه؟ ذکر داره میگه. اگه این نباشه واقعا فیلم دینی اینه. یک انسان صادق که یه آدم میدونه یه آدم اهل نماز، ولی همیشه یه ویژگی داره. پیغمبر ما به چی مشهور بود؟ محمد
امین.
امانتداری این آدم وقتی نشون میده یه فیلم دینیه. حرفم چیه؟ اونجا که میخوای طرح درس بنویسی و جنبه های یک انسان دین دانشه، لازم نیست حتما بگی که خدا پیغمبر چی بگو، که تلاش کن توی زندگی اینجوریه. آیه قرآن میگه، میگه لیس الانسان الا ما سعا. آدم بس انسانی که خدا میگه اهل چیه؟ تلاش کردنه. تو داره انسان حتما لازم نیست اسم برده بشه با این نوع نگاه. این یکی از اون جاهاست که تو جنبه هایی که به نظر میاد تو نظام تعلیم تربیت ما جدیتر باید وارد شد با عنوان یکی از جنبه های سکولاریسم. معنیش نیست که آدم شما همه کتاب ها رو نگاه کنید آدم های متدیر هم نوشتن، یک نوع دیدگاه جدیده در نگارش نگارش و تعلیف و نگارش کتب درسی مدارس که باید روش بیشتر صحبت کرد. بله خوب بود تا اینجا بحث، به نظرم یکی از جنبه ها رو خوب اشاره بهش کردید. دیگه چجوری میدین اون ادعاهاتون رو راجع به این که سکولاریسم تربیتی یا ورود سکولاریسم به آموزش باید کجا احتمالاً یه جنبه های رگه هایی وجود داره که باید راجع بهش صحبت کرد؟ دیگه چه جایی میشه؟ بله
جدا از محتوا خود مجریان تربیت معلم
درس تو جای حساس زدن، خیلی باید با تعمی و مراقبت باید اینو بگیم. آره خب
اینکه اصلا حالا جدا از اون نمیدونم
من سوالا رو نمیتونم بخونم دیگه، انقدر من دیگه پیر شدم دیگه. اگر مثلا سوال ها رو یا لینک ورود اگه دارید به من بدید که من سوال ها رو خودم هم از اینجا هم ببینم تو ایتا اگه من رو بفرستید. آره تو ایتا رو همون خطم دارم اگه من بفرستم سوال ها رو ببینم. بله یکی از جنبه ها جنبه های خود مجریانه. چجوری سکولاریسم ممکنه اون جاها ریشه دوانده باشه؟
مؤلفه ها درست بکنی، اجرا کننده ها ممکنه
نتونن
به هدفش برسونن.
یعنی خود اون آدم هم مهمه،
خیلی مهمتر از شاید محتوایی
باشه. شاید خیلی مهمتر از محتوایی باشه، چون کسی ممکنه باشه که اصلا هیچ اعتقادی نداشته باشه.
مثلا تعریف دین تعریف ضعیفیه جامعه الان.
خب
یعنی ما همونطور که مثلا میگیم مسیحیت این آداب رو داره در دین دادیش، اسلام با اون جامعیت داره مثل مسیحیت معرفی میشه. شما در فیلم های مثلا اسلامی یک سری کلیچه ها رو در رفتارهای انسان های مذهبی میبینی که خودش عامل جداسازی از آحاد مردمه، در صورتی که وقتی میخواد پیام خودش رو معرفی کنه با این ویژگی امانت داره، یعنی چیزی که فطرتاً باهاش اشتراک وجود داره. ولی این چیزی که الان داره همش یک انسان مذهبی نماه،
عاملاً
ظاهری یعنی درونی سازی نیست. اینجوری میخوام بگم که دین یک قدرت حساب نمیشه. دینداری، انسان دیندار معمولا انسان ضعیفی داره معرفی میشه.
نه اشکال رو شاید شما هم به اینجا میدید که اون دین اونجوری که باید تعریف نشده و لذا بفرمایید که در اعتقاد به اون دینم خود این آدمی که از دین به بچه ها یاد بده خودش هم شاید دوچار رگه هایی از سکولاریسم میشه گاهی وقتا،
چون احساس ضعف داره شاید.
بله که شاید این یک موضوع بسیار موضوع جدی باشه، اینو بحث کنیم. بحث بسیار خوبیه. بله ادامه به بحث رو که خود مجریه کسی که میخواد بفرمایید که جنبه های تربیتی رو جنبه های تربیتی رو میخواد اجرا بکنه بفرمایید که چه. برای من قسمت چیزا رو نمیدونم، سوالات شاید شما میتونید ببینید. خب
ایرادی نداره. این نکته هست این که خب حالا کل دانشگاه در سر هر کلاسی که بشینی هر استادی سوال کنه که تعریف یادگیری چیه، همه دانشجوها با هم این جواب رو میدن: تغییرات نسبتا پایدار در توان رفتاری افراد که بر اساس تجربه حاصل میشه. خب این تعریف عیناً اومانیستی هستش، یعنی میگه که انسان هر چیزی که کسب میکنه طبق عقل و خرد و تجربه خودشه. اما آیا من معلم باید این تعریف رو داشته باشم، در واقع تو این تعریف انگار بود و نبود خدا منظورا یکی هستش، پس این چه خداییه که بود و نبودش هیچ فرقی نمی‌کنه؟ انگار در واقع اینجا ما میاد این سوال قلب اسلام هدف قرار میگه که در واقع همون توحید هستش. اون معلمی که اعتقاد به توحید داره، اون معلمی که مسلمان، تفاوتش، تفاوت دیدگاهش نسبت به یادگیری با اون معلم ملحد چیه؟ وقتی هر دوتاشون دارن یک نظریه رو در درسشون پیاده میکنن، تفاوتشون پس چیه؟ حالا اون سوالی که تو ذهن منم وجود داره،
سوال منم یه بعد از یه جنبه دیگه هم بگم، حالا گفتنش از این جنبه دیگه هم بد نیست که این گفتگو انجام بشه. خود کسی که میخواد به عنوان یک معلم در دستگاه تعلیم تربیت نقش ایفا بکنه، خود اون چه نوع تربیتی رو باید گذرانده باشه که بگیم این خودش یک انسان به قول ما دین مداره؟ خود این موضوع چجوری باید بحث کنیم؟ خودش چه جنبه هایی از تربیت باید طی بکنه تا خلأ نداشته باشه؟ این نکته نکته بسیار بسیار مهمیه که باید صحبت بکنی راجبش. خود یک معلم با عنوان کسی که میخواد بچه ها رو سکولار بار نیاره، از خودش هم جنبه های سکولاری نباید داشته باشه. تربیت این آدم باید چجوری باشه؟ چه جنبه های تربیتی؟ به عنوان یه مثال عرض میکنم، بذار این سوال بپرسم تا این جنبه مشخص بشه. به نظر شما سکولار فقط کسیه که میگه دین از سیاست جداست؟ فقط به این آدم میگیم سکولاره اصطلاح سیاسی؟ کسی که بذارید من یه مثال روشن و روز براتون بزنم، بعضی از آدم ها که احتمالاً بعضیشون هم مذهبی باشن، من حالا صرفا نمیگم فقط مذهبی که یه وقت شبهه چیزی پیش نیاد براشون، آیا کسی که مسلمانی که به درد مردم غزه فکر نمی کنه و گرسنگی و تکه تکه شدن این بچه ها براش اهمیتی نداره، با اینکه نماز می خونه ها، با اینکه ممکنه مسجد بره ها، حالا با امکان میگم که بعدا و خدا نکرده مورد اتهام واقع نشه، به مثال می زنم براتون، خود همین آدم ها آیا دوچار شعباتی و ریشه‌ای از سکولاریسم نیستن؟ با اینکه این چه جنبه‌ای کم داره؟
چون اسلام اجتماعی رو نشه.
آفرین. میگه دین جنبه‌های متفاوتی از تربیت داره. درسته. یعنی کسی که میخواد بچه‌ها رو از سکولاریسم، از اینکه سکولار تربیت بشن، خودش باید اون جنبه‌های مختلف دین رو در وجود خودش داشته باشه تا دوچار شعباتی، یه حرفی میخوام بزنم که شاید یک روب دیگه باید، ولی الان فقط اشاره میکنم، سکولاریست فقط این نیستش که تو بیای مستقیم سر کلاس با بچه ها حرف از این بزنی که دین به درد زندگیتون نمیخوره، فقط این نیست که اونم هست، آفرین، ریشه های دیگه ده که اصلا اتفاقا برای ما دنبال چی هستیم؟ احتمالا به دنبال پروژه نفوذی که من میگم هست، که من شخص میگم هست، احتمالا با دنبال مثلا رگوریش های سکولاریسم در پروژه های نفوذ میگردیم که هست، البته میان رد نمی کنم میگم هست، احتمالا شما از رگوریش های سکولاریسم به دنبال آدم هایی میکردید که تعلیم و تربیت غربی رو خونده باشن و دنبال پیدا کرد و پیاده کردن و اینجا به صورت مخفی یا عیان باشن که هست، اون ریشه ها ریشه ها هست که اونا مانای چند دقیقه دیگه میرسیم اشاره میکنیم، اما واقعیتش ما خودمون هم گاهی وقتا سکولار شدیم بدون اینکه متوجه بشیم که این خطرش از اونجا نمیگم کمتر بیشترها، ولی میخوام بگم اینجا جایی که رو اینم باید فکر کرد که این اتفاقا به نوع تربیت ما برمیگرده. چطوری که جلوی من مسلمان با یه گروهی داریم از من مربیان خودم، مربیان پرورش استان، 800-900 نفر با همین دسته یک کودک فلسطینی که قرد شده بود با ترکش، قرد شده بود، این بچه فقط جیغ میزد، فقط داشت یه، بعد برام جالب بود که بعضی از آدم ها این صحنه رو میبینن اهل نماز بازم به ما چه ربطی داره؟ این دنبال این بگرد دنبال رگ و ریشه سکولاریسم، این نوع تربیتشون رو به اینجا کشونده که بابا اگه واقعا کسی دیندار باشه با این روایت امیرالمومنین امیر کلام حضرت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام چه میکنه که کونو للظالمه خصمن ولی المظلومه اونه، میگه دشمن ظالم باش و مدافع مظلوم. پس تو چه مکتبی بزرگ شدی؟ این اون جنبه هاست که باید این ریشهش رو نیاز داریم. چی میشه که آدم ها اینجوری میشن؟ باید که نماز خونن. چی میشه؟ چجور میشه این آدم ها تربیت میشن؟ که در مقابل سختی دیگران چرت میزنن، مثلا این بار نه این کار. در مقابل ظلمی که مسلمان میشه چکار میکنه؟ هیچ عکس عملی نشون نمیده، فقط میشینه براش چیکار میکنه؟ دعا میکنه. تازه اگه دعا میکنه
مثلا عنوان داریم اسلام سکولار که بعد این انقلاب که شد امام اومد اسلام اجتماعی رو آورد.
احسن
فهمیدن که ماجرا چی بوده و چی
یه مقدار بیشتر بازش کنید. چی میگه ایشون؟ میگه اسلام جنبه های مختلفی داره.
یه جنبش فردیه. فردی رو بولد کردن و کلن سجاده گوشه.
دقیقاً نوع نگاه سکولار اینه که تو به نمازت برس، به روزت برس، بهترین قربون انجام بده. از اسلام اجتماعی، از اسلامی که تو رو به ارتباط با آدم ها، از اسلامی که آیه قرآن با هم دیگه بخونیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اصبروا و صابروا و رابطوا. ما میگه و رابطوا، تو مسلمانی. اون نوع تربیت خیلی خطرناکه که تو رو یک مسلمان، چون اون تکلیفش کسی که اهل سکولاریسم واضح و روشن سیاسی اجتماعیه تکلیفش مشخصه، میگه من سکولارم. این چی؟ این مثل ماست، نماز میخونه، ولی به برخی از جنبه های دین هیچ. حالا تو کتاب های دینی میگن، حالا دیگه این سوال رو بدید، میگن چند درصد از احکام اسلام اجتماعیه؟ یادم میسه اون کتاب های اجتماعی بود، کتاب های دینی بود، بیش از 90% احکام اسلام میگن اجتماعیه. نوعی از تربیت سکولار که خدایی نکرده در برخی از مدرسه ها شنیدم هست، در برخی از مدرسه ها شنیدم هست، حالا اسم نمیشه برد دیگه مستقیم. نوع اون سوال، نوع اون سبک تربیتی، چه بهش میگن بچه های دور زمانه که سبک زندگی، که سبک زندگی رو به بچه ها یاد میده که نوع تو اون سبک زندگی خودت باش، نماز تو بخون، روزه تو برو، حج تو برو، چیکار بکن، ولی به زندگی های دیگران کاری نداشته باش، خودت باش زندگی کن. اینم دچار رگهایی از سکولاریسم شده که دوست داشتم اینجا باز بشه.
ریشش برمیگرده به همون زمان پیامبر که اسلام آوردن و همین تقابل اصلا جنگ امام حسین اتفاق افتاد، اسم مسلمان با مسلمان،
بله،
اسلام سکولار با اسلام اجتماعی، یعنی تقابل همین دو اسلام بوده. میگم این برمیگرده به همون سال
که تا همین الان هم
ادامه داره.
تو خودت نمیتونی این ریشه های این شاخه ها داره عمل، یعنی بیشتر تاثیر میذاره تا خود اون سکولار واضح، یعنی اینکه تو رفتارشون پنهان هست.
یه مقدار اینجا من بحث دارم، من اثرات اونا رو چون حالا به تو میگم. این نوع رفتارهای سکولار فردی لایه‌اش لایه فرده، لایه های گسترده نداره که بخواد روی مثلا کل مدارس جمهوری اسلامی اثر داشته باشه.
اما اون نوع نگاه
آفرین اون نوع نگاه سکولاری که شما احتمالاً تو پروژه نفوذ و اون چیزا دنبالش میگردید، روی لایه‌های کجاست؟ سیاست گذاری، تألیف کتب درسی، احتمالاً برخی از تصمیم گیران خاص. آره، این نوع نگاه ممکنه به اونجاها برگرده، لایه‌هاش متفاوته، ولی ممکنه تعدادش تعداد بیشتری باشه که بخواد توجه به سوگه. این یکی از اون جنبه ها بود که به درستی بهش اشاره، اونم به ریشه تربیت نه. و میخوام یه جمله باز کنم، به سنت تحول اشاره میکنم. چی میشه که یه آدم اینجوری تک بعدی بار میاد؟ سنت تحول پاس کردید؟ آره. یه جایی داریم در سنت تحول میگه ساحت‌های تعلیم تربیت، یادتونه؟ آره احسن، شش بعد تربیت انسان، باریکلا. اولین بعدش رو بگید، اعتقادی بادی، آفرین. اولیش میگه یک انسانی تربیت میکنیم که یک انسان معتقد باشه، مسلمان باشه، به معنی که عبادتهاشو بفرمایید، اعتقادات. بعد بعدیش اجتماعی سیاسی، بود دوم تربیت یک انسانه. هر چی از این ابعاد الان میشمونیم همش باید تو دانشگاه فرهنگیان، چون مسئول تربیت معلم هاست و تو مدارس عیناً باید این کامل اجرا بشه، وگرنه آدم های تربیت خواهد کرد سک بودی.
که الان تربیت اعتقادی رو از تربیت اجتماعی و اقتصادی اینا جدا دونستن، این خودش برنمیگره به اینکه ما دوباره الان تربیت اعتقادی رو منفک که از بقیه تربیت
به یه تعبیری که خواسته نشون بده آره، ولی واقعا که اینا در هم تنیده است، رد و خطکش نداره، درسته آره، ولی خواسته صرفا بگیم که ببین توجه به بعد غیر فردی که میشه بعد اجتماعی باشه، بعد سیاسی باشه، تو یک انسان سکولار باید بدونی که خودت متوجه بشی، بدونی که خودت متوجه بشی در واقع نوع تربیتی که در مدارس وجود داره، معاون پرورشی که من مثال میزنم، معاون پرورشی که دیگه گل سرسبد مدرسه توی این قدر، معاون پرورشی که در موضوعات اجتماعی سیاسی ورود نداره، در واقع داره یک انسان سکولار تربیت میکنه، نوعی از تربیت.
حتی اگه معلمی هم بخواد ورود بکنه جلوشو میگیرم یا نه شما
ممکنه دفت... آره این یه هیته این نوع نگاه در صورتی که آموزشه اینو بگذارید، یه فقط خواستم اینجا یه جنبندی اولیه داشته باشیم، یه جنبه، جنبه های دیگه هم داریم که شما احتمالاً در موضوع جنبه های دیگه تربیت سکولار ممکنه چجوری ریشه درمانده باشه. پروژه نفوذ داریم، این کلام رهبر معظم انقلاب رو دو سه سال پیش راجع پروژه نفوذ در آموزش پرورش شنیدید، این چجوری میشه تعبیرش کرد؟ رگ و ریشه های سکولاریسم تربیتی رو آیا میشه توش پیدا کرد یا نه؟ چه جنبه های دیگه ای وجود داره؟ سوالات رو شما میبینید از اونجا روی لپتاپ یا چیز آخر تو اون قسمت پایین من دیگه چیزه میبینم،
اما اینجا دارم ولی سوال نمیشون
این پایینه که نوشتن بزرگی ها به این قسمت این پایین چهت قسمت چهت شما هم نمید؟
تعریف سکولار رو اینه که بود از این سایفر کرد.
آه خیلی خوب، خیلی خوب. چه جنبه های دیگه ای وجود داره که میشه راجبش صحبت کرد؟ شما رو ارجاع میدم به این که برخی از علوم ما از کجا وارد شده؟
جمعه شده
یه فرقی؟ آره اولی نگاه ما در مقابل غرب چی باشه؟ این یه اشاره بکنیم سمت و سخت باسیم هر چی بیاد بگیم نه، هر چی که بیاد یا اون چی که داره میاد پذیرفته شده به عنوان علم قاطع، کدوم روی کرد روی کرده درسته تا بعدش میبینی که با اینجا باید چی کار کرد؟
اول باید انسان‌های پرورش بگیم که قدرت نقد و بررسی دارن، یعنی میتونن اون علم کنیاد خودشون نقد کنن، نه اینکه صرفا فقط قبول کنن. خب در این صورت علم خیلی سطحی باقی میمونه، فقط ما میخواییم بگیریم وقتی که
این موضوع ما مستقیم نیست، خودش بحث چالشی دیگه ده. فقط در دقیقه ما یه دقیقه بگیم و رد چیم بریم که موضوع ما اول بدهیم آقا در مقابل علومی که از غرب وارد میشه ما چه موضوعی بگیریم؟
موضوع الان اینجا یک ظرفی داریم، اسلام گفته دیگه از حتی از دشمنت هم شده اون علمو دریافت کن، ولی خب اون علمی که دریافت می‌کنی باید به این ظرف بخوره و در این قالب قرار بگیره.
شاخص چیه برای پذیرش علوم، خصوصا محتوای علوم انسانی بیشتر، خصوصا محتوای علوم انسانی بیشتر شاخص در چی باشه در پذیرش علوم از طرف اونها؟ بالاخره ما باید به شاخصی وارد بشیم، اون شاخص مهم چیه؟ دقیقا زمینه ورود برخی از علوم به آموزش پرورش که پالایش شد یا نشد بعضیش به همین ریگوریشه ها برمیگرده، اون شاخص چیه؟ نوع نگاه ما و اونها به انسان متفاوته. ما انسان کی میدونیم؟ انسان کی میدونیم؟ عبدالله، خلیفت الله، عبدالله. انسان غربی انسان چی میدونه؟ خدا. برای همین هر نوع توحشی میکنه، هیچ چیز جلوشو نمیگیره در هیچ موضوعی. ولی علوم انسانی که او تعریف میکنه، علوم انسانی که وارد مدرسه من میشه، دانشگاه من میشه، دانشگاه شما میشه، دانشگاه من میشه، و وقتی میخواد یک علمی وارد بشه با چه نوع دیدگاهی باید وارد بشه؟ یکی از ریشه‌های تربیت سکولار اینه. علوم، راجع به علوم صحبت کنید، چه شاخصهایی بگذارید. به حال علم در قرب پیشرفت‌هایی کرده، ما نمیتونیم منکر اون پیشرفت‌ها بشیم. میتونیم منکر اون پیشرفت‌ها بشیم، من دارم به عینه میبینم. اگر اون شاخصان نباشه و با همون جنبه با آموزش پرورش بشه، ممکنه حتی بعضی از کتاب‌های درسی، حالا الان خیلی خیلی کمتر شده، بعضی از رگ و ریشه ها تو برخی از دروس نگاه‌های قدیم‌ترها بود، نگاه‌های داروینیست هم حتی بود، تو برخی از حتی ظاهر کتاب‌های درسی تو اشکالش حتی وجود داشت. این هم یکی از اون پروژه هاست ممکنه تربیت سکولار رو بدن باید داشته باشه. شما جنبه‌های دیگه یادداشت کردی که بخواید راجع به صحبت بکنی در ادامه؟
من یادداشت
کردم. شما بزرگواران چی؟ جنبه‌هایی هست که باید قابل طرح باشه تو این جلسه؟
بله. وظایفی که معلم برای نفوذ سکولاریسم برمی‌داره.
آه خوبه، چون یه رو مونده. چه کار بکنیم در مورد این رگ و ریشه‌های سکولاریسم؟ ما چه کنیم؟ این خوبه، سوال خیلی خوب بود. یه لحظه نگاه به ساعت افتاد، خوب شد. ما حالا وقتی میگیم ما دیگه، ما رو جنبش رو بسنجید، ما و شورای عالی آموزش پرورش، ما و شورای معاونان وزارت آموزش، ما و دانشگاه فرهنگ، وقتی میگم هر کسی تو جایگاه خودش، حالا من معلم به عنوان وظیفه خودم در قبال این تربیت همه جانبه که تربیت فقط تربیت سکولار نباشه، چه کارهایی میتونیم انجام بدیم؟ چی از ما برمیاد؟ نکاتتون رو بشنویم.
من مشترکاً چند تا رو که از من بالا توده کردم، مثلا تحول، هفت تا مورد بود.
خیلی عالی، بفرمایید.
یکیش این که حفظ هویت دینی و فرهنگی خود معلم، برای اینکه بتونه اون برخورد رو تعامل اون رو داشته باشه. ایجاد تعادل میان
از اولی رد نشه، خیلی مورد خوبی رو گفتید. یه بار دیگه بلندتر بفرمایید.
حفظ هویت دینی و فرهنگی معلم.
باید به نظر میاد این جلسه شما چند پیشنهاد به دانشگاه فرهنگیان بده. چجوری میشه حفظ هویت دینی خود معلم رو انجام؟ خیلی مهمه معلم، به قول شما کتاب اصلا بشه، بهترین کتاب بشه. بالاخره این کتاب یک نفر باید
ارائه
کنه، تدریس کنه. خیلی مهمه. چجوری میشه اون هویت دینی معلم رو احیا کرد؟ شما رو برمیگردونم بازم به سنت تحول. چه فضاهای شامخی رو، چه مراتبی رو برای معلم قائل شده. اصلا در سنت تحول معلم رو میدونی چی میدونه؟ سنت تحول معلم رو چی میدونه؟ یه مقام بالاتر، معلم رو مربی میدونه. یعنی غیر از تعلیم دهنده کار تربیت میدونه. خود این معلم برای اینکه حالا شما میگید حفظ، من یه پله قبلش برمیگردم، چی میشه بهش هویت دینی داد؟ خودش اول، به قول ماها چیزی که و کسی که فاقد شی باشه نمیتونه معطی شی باشه. کسی که خودش چیزی نداشته باشه نمیتونه فرزندان این کشور از اون چیز سرشار کنه. اول هویت دینی خودش رو رو مبانی اعتقادی یک معلم که ممکنه برخی داخل دروس دانشگاهی باشه، نمیدونم، ممکنه برخی از شما برگزاری کرسی نقد و نظر کلاس روانشناسی شما باشه در دانشگاه، حداقل چالش ایجاد کردن. آقا یه نگاه روانشناسی هم وجود داره، فقط به دنبال کی و پیاژه و چی و چی آقا گفتن و رفتن، این خودش چجوری میشه؟ آیا حالا این دانشگاه این کار انجام میده؟ خب چجوری میشه کاملش کرد؟ اون هویت دینی اگه اینجا کامل نمیشه، تشکلهای دانشجویی وظیفه دارن؟ آیا کسای دیگه‌ای که میتونن کمک کنن که هویت دینی یک معلم کامل بشه چه پیشنهاداتی میشه داد؟ چون آدمی که خودش یک هویت کامل داشته باشه قطعاً جلوی ورود سکولاریست به کلاس خودشو میگیره، خودش باور داره، چون خودش یک مسلمان کامله.
ولی فردی که 20 ساله داره با حالت همون ورود سکولار اسلام سکولار داره، بزرگ شده و وارد دانشگاه شده، چجوری میشه تغییرش
کرد؟ شاید پیشنهاد به این بدید که واقعا بریم یه زمانی میفرمودن که از اتمام فرمودن که دبیر دانشگاه ها دیر است، برید مدرسه ها رو دریابید. بچه هایی که تربیت میشن تو این رده های نسلی دارن میان بالا، ولی یه چیز رو اشتباه نکنیم. این جنگ 12 روزه ثابت کرد که بچه های توی مدارس که ما نگاه منفی داریم، اگر بازتاب خوبی، شرایط تربیتی خوبی حاکم بشه، همون بچه ها قابلیت این دارن که در مقابل تربیت سکولار هم بیستن. حالت شکست خورده به خودمون نگیریم در مقابل این تربیت سکولار. ما دیگه نمیتونیم کاری کنیم، از عهده ما دیگه چیز بر نمیان. اینا دیگه گل ذهنیشو هم چی شده؟ بسته شده. این موضوع اصلی، اصلا از این نباید. حالا پس اگر اینجوری میتوانیم کمک بکنیم، حتی جوانی که پا به دانشگاه فرنگ که هویت دیگه، کمک کنید بهش که هویت، اگر هویتش خیلی نکته کلیدی اشاره کرد، اگر هویت دینی شکل بگیره، در واقع جلوی بسیاری از شعبات و ریشه‌های سکولاریسم سر کلاس تو مدرسه هم پشمونده میشه و بعد برای این یک طرحی داد.
دوستان یه چیزی هم وجود داره که دیگه نمیشه در مورد این چیزا با آدم صحبت کرد. فرار از بس اینها مانورهای منفی داده شده. بس هویتی میشه یه تعداد کلیشه تو ذهن آدم انگار به وجود میاد.
شاید شیوه ارائه هامون مشکل داشته.
یا از موضع ضعف بیان شده
یا از موضع در معرفه دین، از جایی که واسه بچه ها ایجاد جذابیت میکنن دو شروع نشده. حالا واقعا بچه های ما بعد از 12 واسه پای اول دوم ابتدایی نمیان، قشنگ 12 سال کامل. ببینید چی میدونه، چی تو زندگیشه و اونایی که میدونه چقدر تو زندگیش اجرا میکنه. شاید یکی از اون نگاه معرفی دینه متفاوت‌تر. با یه مثال میزنم، به اینو بگم ببندیم، فقط یه مثال جا بیفته. ما موقعی که میخواد بگیم دین به درد زندگی بچه‌ها میخوره، چی بهشون میگیم؟ دین به درد کجای زندگی بچه‌ها میگه؟ ببین تو دانشجوی ورودی دانشگاه فرهنگه که 4 سال منو گیر انداخت، این از اونجا، اونجا هم اینجوری، اینجا هم اینجوری. ما در مورد کارکردهای اجتماعی دین اصلا برای بچه‌ها چیزی گفتیم که علاقمندشون کنیم؟ که خود همین معلم جوانم علاقه من بشه. دین کارکرد اجتماعی داره؟ بله دین کارکرد اجتماعی داره. دین تو رو یک آدم موفق‌تر تو زندگی میکنه. این جنبه ها کمتر گفته میشه. یعنی نحوه ارائه هنرمندان از دین یه حلقه مفقوده است. خود به خود جلوی سکولاریسم دینی در تعلیم تربیت رو میگیره. ارائه هنرمندانه از دین، تو چجوری اینو ارائهش کنی؟ تو میتونی دین رو یه جوری معرفیش بکنی که همه از دین زده بشن. ببینو عربین دفتید بد شده یه درسته؟ همینه در بعضی این هفته میرن، بعضی هفته بعد میرن. سختی داره یا نداره؟
نه.
چون خیلی سخته. من با بچه های خیلی سخت، یکی از این بر میگه گرمه، سرده. من سرماشو چشیدم، حالا گرماشم، حالا چند سال گرمام شده. ولی چرا بازم میدید؟ لذت بخش برات. شما حاضر عربی این لذت بخش بودن باعث شما این جنبه های لذت بخش بودن دین، یکی از اون چیزهایی که باعث میشه جلوی تبعید سکولار میگه دین همش خوبه، حتی اون جایی که براش در ظاهر چی داره؟ سختی داره. سختی داشته باشه به نفعمه. این انقدر سخته، چیش سخته؟ اینش سخته میگه همینجاش خوبه. ارائه هنرمندانه. پیشنهاد دومتون رو بشنویم.
ایجاد تعادل میان علم و ارزش، نقش آفرینی به عنوان مروج ارزش‌های تولیدی، نقد هوشمندانه سکولاریسم در محتوای آموزشی.
آها این خیلی مهمه، نقد هوشمندانه. ما در مقابل علومی که از غرب میاد، خصوصا اونا که ریشه علوم اجتماعی انسانی دارن، خیلی هوشمندانه باید وارد بشیم. به هر حال اینا علمن. من اسم از پیاژه بردم، ولی اینجوریه که هر چه اسم پیاژه باشه 100% بگیم نه. به حال بخش از آن محصول تلاش چی بوده؟ روند انسانی بوده. انسان زحمت، حالا ممکنه باید سنجید و اینو هوشمندانه چیز نقد کرد. نه 100% توقف در مقابلش بگیم هر چی بیاد میگیم نه. نه اون که درو باز کنیم 4 تا که هر چی بیاد میگیم آره این دو این درسته. بابا این چیزی که این میگه درسته، 5 سال دیگه خودش نقد میکنه میذاره کنار. نقد هوشمندانه جنب با سکولاریسم خیلی مهمه. به راحتی نمیپذیرن اونا که اعتقاد به سکولاریسم دینی دارن. باید هوشمندانه نقدش کنی، با درایت انجام بشه، ببری بذاری جلوش، بگی همون بلایی که سر کلیسا و مسیحیت اومد معناش این نیست که سر اسلام بیاد، به این دلیل که انسان کلیسا به جنبه های مادی پرداخت، انسان به جنبه های رشدیش فکر میکنه. این خیلی مهمه که پیشنهادم اینه که از خود دانشگاه فرهنگ یاد شروع کنید. جلسات نقد و بررسی برای صاحب بپرسم، کرسی آزادش در مورد مبانی تمدن غرب تو دانشگاه فرهنگ جاش خالیه. ما از غرب چی میدونیم بچه ها؟ دانش شما علاقه ما. سلام علیکم. یاد نه یکی از اون جنبه های مهم آشنایی با مبانی تمدن غربه در دانشگاه فرهنگیان و احتمالاً پژوهشکده تعلیم تربیت. بچه ما واقعا از تمدن غرب چی میدونن؟ اون چیزی که در مقابل تمدن غرب داره مطرح میشه پذیرش محضه؟ اون چیزی که از تمدن غرب بچه های دانشجو معلم ها میدانن نقد غربه؟ یا اون چیزی که وارد میشه چون چیزی نمیدانه دستا کجاست؟ بالا گرفته است. ضرورت این کرسی های آزادن چی در حوزه شناخت تمدن غرب و نحوه نقد اون به دانشجو معلم یاد بدیم چجوری نقد کنه. حالا ما مستبش که یاد بدیم چجوری تمدن غرب رو نقد کنه، خود به خود نقد مبانی علوم انسانی اونا رو یاد میگیره، خودش نقد میکنه، اونجا به نقد میکشه، میره دست میگذاره، میگه این چه انسانی که داره تربیت میشه که موقعی که ده ها هزار نفر آدم در غزه دارن کشته میشن به رگ انسانیتشون هم بعضی بر نمیخوره، این چه انسانیه؟ داره کشته میشه. یکی از اون راهکارهایی که جلوگیری میکنه از اون تربیت سکولار در آموزش روش اینه که تو یک معلمی تربیت بکنی که هم نسبت به اونجا به تمدن غرب نگاه منتقدانه داشته باشه و مهمتر از اون خودش یک معلم نقاد باشه که بتونه به نقد بکشه. یه آدمی نباشه که در مقابلش یه آدم منفعل باشه، هرچه این کمک میکنه جنبه‌های سکولار رو پیدا میکنه، نقد میکنه، تو کتاب درسی باشه، اینجا باشه، اونجا باشه، این بسیار بسیار کمک کننده است تو اینکه در مقابل این تربیت سکولار دستاشو بالا نبره. حداقلش میدونید چیه بچه؟ بازم برگرد به اون طرح درس کلاسامون، به طرح درس کلاسامون برگرد که فوق العاده خوبه. یک معلم اگر روی کرده انتقادی داشته باشه و راهکار بلد باشه، میگه ممکنه کتاب درسی جنبه های تربیت دینی رو ندیده باشه، من در درس های خودم تو بخش از طرح درس ها میدونی میگنجونم، خودش این کار رو انجام میده با این نوع نگاه. چطور اون معلم که میاد سر کلاس انقلاب اسلامی ما رو به هر بهانه ای تو کلاس خودش به نقد میکشه، از این طرفش هم وجود داره، میتونه این کار رو انجام بده. اینم راهکار خوب بود پیشنهاد کرد.
نیازمند اینه که مبانی دینی دانشجو قبلی باشه،
اول هویت دینیش، اول هویت دینی. حالا قدیما، الان من نمیدونم الان چجوریه فضای دانشجوی کشور در روزی دارم، خودم یه زمانی 10-12 سال تو مجموعه تربیت دانشجویی که مسئولیت داشتم، یکی از جنبه‌هاش میتونه مبانی فکری دینی، حالا ممکنه با مشرب‌های مختلف که وجود داره، یکی ممکنه متحری خان قوی باشه بتونه هویت دینی رو برای خودش داشته باشه، یکی ممکنه طرح ولایت بره مبانی اندیشه اسلامی رو بتونه داشته باشه تا بتونه به راحتی نقد بکشه و بتونه خودش راحت پالایش کنه. ولی ضرورته، چه با نگاه تربیت دینی، با نگاه آقای مطهری، چه با نگاه مبانی اندیشه اسلامی طرح ولایت، این کمک میکنه هویت شکل بگیره و به راحتی جنبه‌های تربیت سکولار نمیپذیره. حالا نه تنها نمیپذیره که در مقابل اون آوردهای تربیت سکولار وامیسته، تهاجم هم داره، میگه من اینجا مبانی تربیت سکولار رو به نقد میکشم و حالا میاد از تربیت دینی چیکار میکنه؟ دفاع میکنه و بعد حمله هم میکنه، میگه شما اصلا از تربیت چیزی ندارید. من یک مثال خیلی بارز بزنم، یک خیلی فیلم متاسفانه متلخ دیدم در مورد کشورهای حوزه اسکاندیناوی، ادعاشون بر اینه که خیلی در حوزه رفاه و آسایش و اینا هستن توی این کشور حوزه اسکاندیناوی، سوئد و نروژ، اینجا بالاترین میزان درآمدهای نفتی، و پدر خودشون روی صندلی راحتی گذاشته بودن چون دیگه پدرشون پیر شده بود نمیتونستن پدرشون نگن، خودشون پزشک آورده بودن به پدرشون تزریق بکنه هوا رو و کنار پدر خودشون داشتن گریه میکردن این کار رو انجام میدادن. این حوزه همون تربیت انسان سکولار کامله. به نقد میکشیم ما. بیاید اینجا نگاه کنید. حالا نگاه نکنید به این 15 سال و 20 ساله که اینقدر سرای سالمندان این چیز الان. پدر مادرها، پدر بزرگ مادرها بالای مجلس. این نوع تربیت انسان کامل ماست. انسان بفرمایید که انسان است که تربیت هویت دینی داره. این میتونه جلوی اون جنبه های تربیت سکولار رو بگیره. پیشنهاد بعدی تو میفرمایید؟
تربیت روی پرسشگری دینی در دانش
آموز، همون تفکر نقار. آره بله،
الان میگه تو دانش آموزان باید این اتفاق بیفته.
یه جمله گفتیم یه چند دقیقه پیش، گفتیم که فاقد شی موت شی نمیتونه باشه. خود معلم باید معلم پرسش. این همون کرسی آزادنشه که حضرت آقا سال 85 داشت که سمنا فرندن. خود معلم اهل پرسشگری باشه، بپرسه، برایت نپذیره، حتی که تو کتاب درسی باشه و این چرا اینجوریه. این میتونه نقد بکنه، میتونه بنویسه. یه زمان من مسئول پرورشی و مشاورای آموزش پرورش استان، یه ما یه کتابی داریم به نام تفکر و سبک زندگی. یه موقعی توی یه جلسات بچهای نقد گفتم بنویسید میبریم این سازمان تعلیف کتب درسی. چرا نباید حتی احساس به این که ممکنه این کتاب یه نقدی بهش وارد باشه، در هر حد کوچیکا، در همین حد کوچیک. در جنبندی در یکی دو بعد خدمت حضرت استاد باشیم، اینه که واقعیت اینه که تقابل تمدن قبل نظام سلطه با تمدنهایی که احتمال میده و فکر میکنه، همین جنگ اخیر هم دور از این قضایی ها نیست، نگاه جنگ تمدنیه 20 سال آینده و 30 سال آینده منطقه همین شرق آسیا است، غرب آسیا است که داره رخ میده، که بازگشت تمدن قدرت و ثروت به این منطقه واقعا به این دیدگاه برمیگرده. واقعیت اینه که این تقابل وجود داره. اون از همه جنبه ها سعی میکنه سلطه خودش رو حاکم بکنه، نظامی بتونه، اقتصادی بتونه. شک نکنید یکی از روش هاش مطمئن باشید روش های تربیتی است، آموزشی. شک نکنید. حالا بعضیش خیلی رو و مستقیم میبره، برخی از کشورهای اطراف یک پروژه رو امریکایی در عراق دارن، جوان های موثر تشکلهای دانشجو عراق رو میبرن توی اندیشکده های آمریکایی، دوره های دموکراسی 6 ماهه 10 ماهه. مطمئن شد به همین روش تو مبانی تربیتی هم وجود داره تحصیل کرده هایی که معنیش اینه هر کس که تحصیل کرده، نه موضوع این نیست. موضوع اینه که این آدم انقدر هویت دینیش باید استحکام داشته باشه که موقعی که میخواد اینجا مبانی جاری سازی بکنه بدونه که یه جاهای اینجا خلاهای جدی وجود داره. بعضی از رگوریشه ها خیلی کوتاه گرد میکنن، بعضی از رگوریشه های تربیت سکولاریسم تربیتی مخفی ظاهر نیست، به برخی از نگاه تربیت خود ما برمیگرده که انسانهایی داشته باشیم به ظاهر مسلمانه ولی هیچ کاری نداره به این که جای مسلمان کشیست. این هم این جنبه مخفیانه است. اما بعد جنبه هایی که برای ما واضح تر هست، روتر هست، ممکنه باشه پروژه نفوذ باشه. صراحتا از آقا اینو فرمودم دیگه، دادم است در همین دیدارهای دو سه سال اخیر بود، آقا فرمودم به صراحت آقا پروژه نفوذ هست، باید دقت کرد. خدای نکرده معناش اتهام به کسی نیست، یه وقت برداشت اجتماع ممکنه، یعنی بگم به عنوان آخرین جمله مثال خیلی خوبیه، ممکنه اشتباه محاسباتی در تحلیل باشه، اصلا این نیست که خودش مستقیم اجیر شد، نه این حرفا اصلا نمیزنه، چون اصلا تو مبانی علوم انسانی ورود تعلیم تربیت یه جای کاری میخواد که تو انجام میدی، اشتباه محاسباتی که بخواد انجام بشه، که ممکنه بعضی از سالا و برخی از پروژه هام حالا چند و بی سی و آره این چیزو بخواد مستقیم و از وقتا که مثلا رگوریشات مستقیم یه وقت تا اونجا هم پیش میره. به نظر میدیم جنبه این موضوع جنبه های بازتری هم میتونه داشته باشه. من از جناب آقای دکتر عباس استخایی میکنم، محضرشون در پژوهشگاه تعلیم تربیت به عنوان یک شاگرد در خدمتشون عرض ادب کنم خدمتشون و نکات پایان جنبندی خدمتشون هستم.
سلام
علیکم،
ان شاء الله لطفاً
تدیسلام
باشید. خواهش می‌کنم. اینکه دارید دعوت دوستان رو پذیرفتید.
سلام باشید.
بسیار ممنونم، متشکرم. من فقط خواستم که از مواد علمی از رتالی استفاده کنم و به خدا قوتی به دوستان و همکاران گفته باشم و بعد بگردم.
سلام باشید. ما در مجموعه آموزش پرورش اومد تا زمانی که باشیم خب قاعدتا آماده همکاری بچه‌هایی که خب الان چند تا مجموعه در قم هستم، هم بچه‌ای که در معلمم با سوادم اطلاع دارم، اساتید خوبی هستن در آموزش قم، بعضیشون حتی اساتید دورهای تحولی وزارت آموزش پرورشم قمه، و اگه قم نداشته باشه جای دیگه هم نداره، اینجا باید هم، یعنی طبیعتش این است که داشته باشه. ما 800 طلبه فاضل آموزش قم شاغل داریم، عدد بالایی است. یعنی میخوام این جلساتی که شما حتی اگر کمیته ای هم بکنید، فقط ما طلبه های شاغل ما جای کار داره اینجا که کارگروه تخصصی تشکیل بشه با کسایی که میتونن در حیطه مجموعه کاری پژوهشکده تعلیم تربیت بشه. این یه ظرفیتایی است، ظرفیتای تعلیم و تربیت مردمی جدیدن 60-70 گروه هست، اونم به نظرم جاش هست که ما اگر یه زمانی از تعلیم تربیت غیر رسمی صحبت میکنیم چجوری میتونیم اونها رو به مدد مدرسه بیاریم. این جاش میخوام، اینا تعداد موضوعاتی است که میتونه بعدها قابلیت بررسی داشته باشه. پژوهشکده سر مجموعه ها اینا همه هستن، اگه قمی هم ظرفیت نداشته باشه جای دیگه هم ظرفیت رو نداره. از هم حمایت بزرگان برای برگزاری این جلسه، هم از دانشجویان بزرگواری که تو این جلسه حاضر بودن خیلی خیلی ممنونم. دیگه در خدمت شما هستم.
ممنون متشکرم.
زمان کسی استفاده کرد؟
بله بله.
عرض کنم و همه تشکری کرده باشم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. دوستان ما توی دانشگاه فرهنگیان قم کار بسیار ارزشمندی رو شروع کردن، شبکه دانشجویی رو شکل دادن زیر نظر اساتید بزرگوار، و تفاوتی که با کارهای مشابه دانشجویی دیگه تو صنف‌های دانشجویی چه تو کانون‌ها چه بسیار جای دیگه بوده اینه که تمام در واقع فرایند کار از شناسایی مسئله، بررسی مسئله، دعوت از استاد، همه اینا توسط خود دانشجو در اتفاق
افتاد.
این کار بسیار ارزشمندیه، من تقدیر و تشکر میکنم. و به صورت آزمایشی هم همکارامون تو پردیس از مسئله شروع کردن، انشاءالله بتونیم تأمین بدیم همشون دانشجوی برادرها رو و هم استانهای دیگه آروم آروم، البته با همت خود دوستان. ما هم روز اول هم به دوستان عرض کردیم که انشاءالله بعد از مدتی که استقرار پیدا کردن و کار رو ریل افتاد، خودتون انشاءالله رهبری بکنید که آروم آروم این حلقه رو بتونید توسعه بدید به پردیس ها و مراکز دیگه، و بتونید انشاءالله بود دانشجویی که میتونه ناظر به مسائل از این دست مسئله شناسی بکنه و دنبال راه حل باشه، کمک بکنه دانشگاه رو و کل نظام تربیت معلم کشور رو. مسئله که امروز مورد بحث قرار دادید یکی از در واقع حوزه های بسیار ارزشمند حوزه تربیت رسمی و عمومی کشوره، نه فقط حالا در ایران بلکه در منطقه و جهان. نظام اسکولینگ که به عنوان یکی از دستاوردهای در واقع دوره مدرنیته مطرح میشه، به عنوان یک نظام آموزشی جدید جایگزین، یعنی با همین تعبیر جایگزینی نظام های آموزشی سنتی رو کنار بزنه و نظام آموزشی جدید مدرن، حالا اصطلاحاتی خودشون پایه‌گذارش بودن اووردن با روی کرده جایگزینی، خب هدف داشته. یکی از اهداف اصلیش در واقع میتونه بحث استعمار باشه، یا به تعبیری بگیم گسترش بازوهای سکولاریسم در حوزه تعلیم و تربیت باشه.
اصطلاحاً توی مباحث بهش میگیم استعمار فرانوم.
بله، این استعمارهای فرانوم کاری که میکنه اینه که به دست خود افراد، با تمرکز خود افراد و استفاده از مغز خود افراد، میاد اونها رو مستعمره دیگری میکنه. دیگه نیاز به جنگ افزارهای سخت و اینا هم نداره، توسط خودشون در واقع کار اتفاق میفته. خب ما اگر سه تا مفهوم رو کنار هم بذاریم، شاید تو حوزه تربیت مخصوصا تربیت رسمی بتونیم ردپای این سکولاریسم تربیت رو بهتر فهم بکنیم. یکی دین هست، یکی حکومت هست، یکی هم تربیت. رابطه این سه تا چیه؟ گاهی حکومت و تربیت رابطه شون خادم مخدوم هم دیگه است دیگه، یکی خادم دیگری مخدومه. یعنی تربیت اومده که حکومت رو برپا کنه، یا نه حکومت اومده که تربیت رو رشد بده، اون خادم این میشه. عین همین رابطه بین دین و حکومت هم وجود داره. گاهی گفته میشه که این ملاها هستن که میخوان به حکومت برسن، گاهی گفته میشه حکومتی که میخواد ملاها رو حفظ بکنه. دیدید دیگه از این حرفا و از این ادبیات گفته میشه. یعنی رابطه دین و حکومت هم میتونه رابطه خادم و مخدومی باشه که چه کسی اون یکی رو داره خدمت میده. و همین رابطه بین دین و تربیت هم وجود داره. گاهی دین داره سرویس خدمتی به تربیت میده و گاهی نه، تربیت داره سرویس به دین میده. تربیت به معنی جدیدش. ما اینجا خب مفاهیم مختلفی میاد بیرون دیگه، از تربیت دینی، تربیت سکولار، تربیت ضد دینی، از حکومت دینی، حکومت غیر دینی، حکومت سکولار، که ما نمونه های مختلفش رو در جهان امروز داریم میبینیم. و اگر کسی هم یه جورایی میخواست مثلا محافظه‌کارانه برخورد کنه، مثل مثلا کشوری به نام ترکیه، دستش رو شد دیگه تو این حوادث اخیر، کاملا ماهیت خودش رو روشون داد که در واقع چیکار داره میکنه. یه معنایی از سکولار در واقع ارائه میشه، یعنی در واقع دو تا قرائت از سکولار الان خیلی باب هست. یه سکولاری که خیلی معنا رو عام میبرن و مساویه با ضد دین میکنن، جدای دین از سیاست رو ضد دینی مطرح میکنن. این معنای اولی سکولار نبود. معنای اولی سکولاری که شکل گرفت بی‌تفاوتی است، بی‌تفاوتی نسبت به دین که سبب و ثمرش چیه؟ اون جدایی دین از عرصه سیاست، فرهنگ، تربیت، همجور بری جلو، مدیریت و غیره. خب توی بحث بی‌تفاوتی یکی از چیزهایی که خیلی مهمه که ما مخصوصا تو روز کار خودم ببینیم این که آیا مبانی ما این نوع بی‌تفاوتی رو جایگاهی براش قائل هست یا نیست، این نوع بی‌تفاوتی نسبت به دین رو. یعنی در حقیقت ما دین رو چه فرض کردیم که میتوانیم این سوال برامون مطرح بشه که آیا تربیت میتونه دینی نباشد؟ خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری که شما تو کرامتون فرمایش کردید، ایشون میفرماد که اصلا مسئله علم دینی مال ما نیست، علم دینی مال کسی که دین رو محدود کرده تو یک معنای خاص، بعد براش سوال مطرح میشه که آیا علم میتونه دینی باشه یا دینی نباشه. اصلا این مال اوناست، مال که مال همون دورانه که در واقع اینا دین رو از نالج کاهش دادن، فرو کاهیدن، اووردن پایین و فقط دانشی که بگیم ساینس دیگه، ساینسی که با روش ساینتیفیک، روش علمی که الان شما تو روش دقیقاتون میخونید دیگه، اگه تو این قالب تجربه و آزمایش نشه و قابل تجربه و آزمایش نباشه دیگه علم نیست، ما اسمش علم نمیذاریم. خب وقتی که اینقدر سطحش رو بیاریم پایین و بگیم ساینس اینه، خب بعد چه اتفاقی میفته؟ اون موقع سوال مطرح میشه آیا آموزه‌های اعتقادی و باورهای فراطبیعی، فرامادی اینا میتونه علم باشه یا نمیتونه علم باشه؟ و این سوال اصلا مال اوناست، مال ما نیست. لذا تو مبانی ما وقتی بریم واردش بشیم این سوال مطرح میشه که آیا بی‌تفاوتی ما اصلا جایگاهی دارد یا ندارد با قرائت از مبانی. به نظرم میاد تو بحث راهکارهایی هم که فرمودن، حالا من هم صوتتو مجازی گوش میکردم و استفاده بردم و هم تو این چند دقیقه که خدمتون هستم، راهکارها راهکارهای درستیه، ولی خب باید امتدادشو ببینیم و دنبال بکنیم. ببینید اگر این نشست‌ها رو زحمت میکشید، تدارک میبینید، زمانی که حل مسئله بشه و بعد این حل مسئله رو بیاد کار تبلیغاتی روش انجام بدید و منتشرش بکنید تو فضای بین خودتون و همکاراتون، اون موقع خواهید دید که چقدر ارزشمند بوده و ثمرات عینی و عملیاتیش رو می‌بینید. خب امتداد مبانی ما در حوزه عمل چی میشه؟ اگر فلسفه تربیت اسلامی رو شما الان به عنوان سه واحد تو دانشگاه دارن دوستان میخونن، امتداد این مبانی، مبانی انسان شناختی، مبانی جامعه شناختی، مبانی معرفت شناختی، همه اینها امتداد اینا تو کارویژه معلمی من چیست؟ این یکی از هم راهکارهایی که از فرمایشات هم بیرون میاد. ما دقیقا بیام چیکار کنیم؟ بیام یک بسته هایی رو تحت عنوان منابع آموزشی، بسته های یادگیری، الکترونیکی، غیر الکترونیک، در کنار این دروسی که دانشگاه وجود داره اینا رو بدیم که همین همکارای خودمون، مخصوصا دوستانی که از ترم اول وارد دانشگاه شدن، اینها رو در واقع اون امتداد این مبانی بهشون برسه، که اگه نرسه فکر کنید سر مباحث نظری خوش که در واقع خیلی هم فرق نمی‌کنه که بدونیم یا ندونیم، چرا؟ چون گره ای از کار من باز نمی‌کنه. نه اتفاقا اصل گره اینجا باز میشه. اگه می‌خوایم بی‌تفاوت نباشیم، اگه می‌خوایم یک معلم مؤثر، کارآمد، این استراتژی دو سنه تحول اومده باشیم، حتما لازمه که امتداد مبانی رو رصد بکنیم. برای این کار هم دو تا پیشنهاد حقیر دارم. یکی این که همونجور که جناب استاد فرمودن و به خوبی راهبری کردن، ما نیاز داریم که همه معلم هامون نسبت به پیشینه اطلاع کافی داشته باشن، پیشینه تمدن غربی، پیشینه تمدن اسلامی، و ما توی این دوره و عصر حاضری که در حال چرخش جهان بشریت از تمدن غربی به سمت تمدن اسلامی هستیم، باید پیشینه هر دو تا رو معلم بدونه که اصلا تمدن غربی از کجا شکل گرفت و چه پایه‌هایی سوار بود و تمدن اسلامی چرا توی دوره این اینجور محجور واقع شده و چه کار باید کرد. دوم، بعد از اینکه پیشینه به دست اومد، بیایم هر فردی، هر معلمی تو همین دوره دانشجویی به یک نظریه برسه، نه نظریه که عرض میکنم مثلا یک نظریه پرداز توی حوزه شان، نه، بتونه از تمام این داشته هایی که وجود داره اتخاذ موضع بکنه. به تعبیر حالا بعضی از دوستان این تعبیر رو اصطلاح به کار میبرن، ولی خب من حالا فعلا نمیگم که درسته یا نه، اصطلاح استفاده میگم، میگم به فلسفه شخصی برسه، یعنی برای رفتار خودش، برای معلمی خودش، برای کاری که میخواد در عرصه تربیت انجام بده، چیستی، چرایی و چگونگیش بتونه پاسخ بده، بتونه دفاع بکنه از کار خودش و بگه من اگر میخوام این کار رو انجام بدم در زیر یک نظام تربیت اسلامی، چرا؟ اصلا چیه این کار و چگونه باید انجام بدم؟ بسیاری از همکارای ما وقتی سر کلاس ها اساتید میرن و گزارش میدن، خیلی از دانشجو معلم ها یک تعریف درست از معلمی ندارن، یک تعریف درست از هویت معلمی ندارن. هویت معلمی رو مساوی با یک شخص مثلا فروشندهی که یک کالایی رو میخواد بیاد بفروشه همینقدر صرف محدود میبینه. یک کالایی یک کسی فروشنده است با یک کسی که معلمه به معنای مربی خیلی متفاوته، خیلی متفاوته و قطعا باید امتدادش اونجا خودش رو روشن بکنه، بنابراین میتونه کمک بکنه. لذا پیشنهادی که به دوستان دارم حاضر به این دو پیشنهاد آخر، کار تبلیغی و ترویجی خروجی این نشست‌هاتون رو مدون کنید، کلیپ کنید، پادکست کنید و منتشر کنید. گاهی یک تیکه از جمله جناب استاد، یک تیکه، یک جمله، اگه این ذره به رسانه‌ای بهش بدید، خیلی از در واقع اون امتدادها به راحتی اتفاق می‌افته. حتی میتونید آروم آروم اینها رو آرشیف کنید، بسته کنید، به پژوهشکده بدید، به پژوهشکده رسما مکاتبه کنه که آقا هر استادی که میخواد مثلا فلسفه تربیت اسلامی درس بده به این بانک محتوای مراجعه بکنه، بانک محتوایی که خود دانشجو آماده کردن و خیلی از سوالات رو اونجا پاسخ دادن. کسی که درس تربیت دینی کودکان و جوان داره، حتما این استاد این بانک محتوایی رو به عنوان منبع یادگیری به دوستانش معرفی بکنه، کاری که خود دوستان انجام دادن و اینجاست که ما ثمرات رو میبینیم. اونجاست میبینیم دیگه دانشگاه یه دانشگاه اصطلاحا هم حضیر اصلاح مرده نیست، دانشگاه زنده، فعال، پویاست و میتونه انشاءالله تو عرصه تحول بنیاد دانش پرورش نقش خودش رو داشته باشه. من مجدد تقدیر و تشکر بکنم هم از جناب استاد امینی که الحمدلله استاد از زمانی که تو دانش پرورش تو حوزه امور تربیتی فعال بودن، ما جهش خیلی خوبی داریم، هم در عرصه استفاده از نیروهای خوب، هم طرحهای بسیار ارزشمند، هم تعامل خوبی که با دانشگاه و مرکز علمی داشتن الحمدلله قابل استفاده است. بابت حضور امروزتون و پذیرش این دعوت هم تشکر میکنم. از همه شما همکارای بزرگوار تقدیر تشکر دارم، مثلا اساتید بزرگوارتون خانم دکتر مصباحی، خانم دکتر رضایی، سایر اساتید تقدیر و تشکر دارم. اینجا پژوهشکده بالاخره جای این بحث هست دیگه،
جاش هست حتما، این گروه کرده شما هم بچه ها قطعا مغتنم میشمارن. این خیلی فوق‌العاده است که خودتون هم تشویق میکنید هم ترویج میکنید و بچه ها هم توصیه میکنن از ظرفیت پژوهشکده بیشتر. خیلی مکمل خوبی برای دانشگاه میتونه باشه به شرطی خودتون هم یه همتی داشته باشید. به ذکر صلواتی بر محمد و آل
محمد.
عزیزم
برای شما سلام. آیا جوشنید؟